بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا للتراب مقدم الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. روز چهارشنبه قرار شد که یک بحث اخلاقی قرآنی داشته باشیم، از هر جزئی از 30 جزء قرآن یکی دو آیه که نمودار اخلاقی زیادی برامون میتونه داشته باشه مورد بحث قرار بدیم. ولی زیرا این آیه مبارکه 152 سوره بقره که در جزء دوم صفحه 334 مرحوم علامه طباطبایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این آیه رو فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، در رابطه با ذکر الهی، خدا را بیاد آوردن، از خدا غفلت نکردن، خدا را فراموش نکردن، حضور خدا را در قلب و دل و درون خود احساس کردن، این ذکر الله. چنانچه در روایات هم داریم ذکر لفظی هم هست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، ولی اصل ذکر یک معنای قلبی و معنوی و درونی هست. وقتی که خداوند متعال به پیغمبر اسلام و به امت اسلامی چنین منتی نهاد که از جنس و سنخ خودشون پیغمبر کریم و معصوم و منصف و بزرگواری رو برای هدایت مردم ارسال کرد، هم منت بر خود پیغمبر بود این کار که او را برگزید و او لیاقت و شایستگی هادی ملت بودن رو داد، هم منت بر امت بود که اونها را به حال خودشون رها نکرد، یک سراج منیری، چراغ نورافشانی برای هدایتشون فرستاد. بعد از اون پرچم توحید رو برافراشت، به اونها وحدت بخشید، اونها را از جاهلیت و نادانی نجات داد، حکومت نوپای اسلامی در مدینه توفیق بهشون داد که برپا کردن. منت یهودی ها بود که شما به سمت قبله ما نماز میخونید، استقلال دینی و فرهنگی ندارید. خداوند متعال قد نرا تقلب وجهک که فی السما فلنولینک قبلة ترضاها، که یک درخواست عمومی مسلمین هم از پیغمبر و مسلمان ها داشتن که این مسئله حل بشه و از منت یهودی ها و سرزنش زبانی و لسانی اونها نجات پیدا بکنن، که خداوند این حاجت را هم برآورده کرد. بعد این آیه را نازل میکنه، فذکرونی اذکرکم، فافای نتیجه است. حالا که چنین منتی بر شما امت اسلامی گذاشتیم، پیغمبر این چنینی براتون فرستادیم، دین این چنینی برای هدایتتون فرستادیم، قبله مستقلی بهتون دادیم، بالاخره شما رو ما به نعمت عظما و بزرگ هدایت و معنویت رسوندیم. نتیجهش چه باید باشه؟ فذکرونی، منو به یاد بیارید، فراموش نکنید، از من غافل نباشید. فذکرونی، بفهمید در درون خودتون که من خالق شما هستم، من رازق شما هستم، من شما را سر سفره عالم وجود و انواع نعمت‌های لا تعد و لا تحصا نشوندم. پس منو ذکر داشته باشید، یاد داشته باشید، غافل نباشید و نسیان نکنید. این است که ذکر دو تا مقابل داره. گاهی انسان گرفتار غفلت میشه، بلمره اصلا خدا را فراموش میکنه به نحوی که اصلا نمیفهمه، نادانی میکنه و بالکل یک غفلت عمیق بهش دست میده. گاهی نه، میدانه خدایی داره، میدونه نعمت ها از خداست، ولی در این حال گاهی فراموش میکنه. هر دوتاش بده، باید هر دوتاش رو انسان ازش پرهیز بکنه. البته نسیان خیلی خفیفتر از غفلته. مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 335 هر دوتا رو مطرح کرده، ذکر در مقابل غفلت، ذکر در مقابل نسیان. عرض کردم غفلت خیلی عمیقه و به معصومی غفلت دست نمیده. و لا توت من اغفلنا قلبه ان ذکرنا، هرگز پیروی مکن از آنانی که اغفلنا قلبه ان ذکرنا، در اثر گناهان زیاد و سرکشی ها و طغیان ها ما دیگه قلب او را از ذکر و یاد خودمون غافل کردیم. بس که خودشون سرکشی کردن، اون زمینه ذکر و یاد خدا بودن ازشون گرفته شد. کف نگاهی نسیان هست که ممکنه از کردم از معصومی هم سر بزنه، مثل آیه مبارکه خدمت شما از خونم 24 کهف که داستانی که اومدن سوالی از پیغمبر اسلام کردن، چون ظاهرا فرمود که فردا بیایید یا پس فردا بیایید جواب بدن. به طور کلی وحی قطع شد مدت طولانی تا اینکه این آیه اومد که ولا تقولن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله وذکر ربک. بله، وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. که در این آیه ظاهرا یک نسیانی در روایات هم که زید این آیه هست که حضرت گفت بیایید جوابتون میدم، ولیکن انشاءالله نگفت و در نتیجه مدتی وحی قطع شد و این آیه اومد که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. این است که مسئله ذکر یکی از مهمترین وظیفه ایست که انسان در پیشگاه الهی داره. خیلی مسئله مهمی هست. یه بحث خیلی دقیقی آقای طباطبایی داره. می فرماید در این فذکرونی، این دستور فذکرونی متعلق ذکر چیه اینجا؟ یا این متکلم وحده است؟ فذکرونی. خب فذکرونی ذکر معناش چیه؟ حضور المعنا عند النفس، حضور المعنا عند النفس معنای ذکر. البته اون ذکر لفظی حسابش جداست و ممکنه کسی هیچ توجهی هم نداشته باشه همینطوری ذکر میگه، امکانش هست در جلسه نشسته، حتی اون جلسه معلومی که یه جلسه ایست توام با بطالت، خیلی هیچ توجهی نیست، شاید معصیت هم میشه ولی همون تشریفاتی سبحان الله و الحمدلله را میگه قلبن ناسی و غافله، ولی ذکر زبانی رو داره. حقیقت ذکر نیست، حقیقت ذکر همون حضور المعنا عند النفس،
علم حضوری.
بله، اینجاست که مرحوم آقای طباطبایی اینجا میگه یک مشکلی مطرح میشه متعلق ذکر که خداوند دستور میفرماید. اولا تکلیف میکنه فذکرو نی، به یاد بیارید من را. خب حضور المعنا عند النفس، چطور این معنا در نفس حضور پیدا بکنه؟ در عالم مادیات و محسوسات خیلی راحت تصور این معنا، اصلا علم معناش اینه دیگه، علم معناش این است که صورت معلوم در ذهن عالم متصور میشه. شما به یک کوه سبلان هم برید نگاه بکنید، 7-8 ساعت راه برید، قله‌اش برسید، در دریاچه بالای این قله وجود داره، نگاه میکنید الان بعد از 7-8 سال هم همون تو کتاب خونهتون نشستید، یادتون بیاد میبینید که کل اون کوه تو ذهنتون متصوره. این یه نوع ذکر حضور در درون انسان، خوب یه چیز آدم محسوسیست، منعکس شده و روشنه. اما فذکرونی حضور المعنا عند النفس، اینجا معنا اگر همون متکلم وحده که خداوند متعال هست، البته اگر میفرمود که مظاهر قدرت من را به یاد بیارید مشکلی نبود. همه عالم هستی مظهر قدرت خداوند هستند، مخلوق خدا هستند. سر سفره که آدم میشینه یه تک نونی که میبینه، بالاخره معرفت پیدا میکنه که از خاک گیاهی به نام گندم رویده، از اونجا بالاخره درو شده، به سیلو اومده، بعد به آسیاب رفته، آسیابان آردش کرده، به نانوایی رفته، هزاران هزار علل و عوامل دست به دست هم داده تا اینکه این نون در سر سفره ما حاضر شده. ما توفیق داشتیم بریم بخریم بیاریم، الان هم توفیق داریم، قوه هاضمه‌مون مریض نیستیم، اینو بخوریم لذت ببریم. همه اینا چیه؟ نعمت دیگه، درسته؟ برای یک آدمی که واقعا قدر شناس و شکرگزار باشه همه اینها تداعی مانی میشه، به ذهنش میاد. اگر منظور میفرمود که مظاهر قدرت من، جلوه های قدرت من رو به یاد بیارید، مسئله ساده بود. اما میفرماد فذکرونی، آیا اینجا معنای حقیقی مراده یا معنای مجازی مراده؟ معنای مجازی مراد باشه یعنی فذکرونی، یعنی فذکرو مظاهر قدرتی، مخلوقاتی، نعمتی، آلایی، نعمی که لا تعد و لا تحصا. ولذا در بیان اون ذکر رسول خدا که میفرمود اللهم لك الحمد على جميع نعمك و آلائك التي لا تعد و لا تحصى، این فذکرونی متعلقش اگر اون بود مشکلی نبود، ولی میفرماد فذکرونی، منو ذکر کنی. حضور معنا عند النفس، اینجا معنا چیه؟ اگر معنای حقیقی مراد باشه اما متکلم وحده است، خداوند تبارک و تعالی است. عرض کردم اگر بگیم مجازن این معنا این چنین ذکر شده، منظور یعنی مظاهر قدرت من و نعمت من، رزق من، خلق کردن من، این همه نعمت که به شما سرازیر شده اونا را ذکر بکنید، خب یک معناییست، خیلی هم معقوله هم مقبول، مشکل هم نیست. اما اگر بخوایم نه این را در حقیقت خودش حفظ بکنیم، ولو کان لقوله تعالی فذکرونی و هو فعل متعلق بیاء المتکلم، لو کان لقوله تعالی حقیقتون من دون تجوزن افاد ذلك ان للانسان سنخا آخر من العلم غير هذا العلم المعهود عندنا الذي هو حضور اصول صورت المعلوم و مفهومه عند العالم. حتما دوستان ببینید این بحث را، این تفسیر بی‌نظیر رو ببینید، واقعا بی‌نظیر این تفسیر. مرحوم آقای مطهری خیلی آدم با انصافی است، می‌فرماید هر چه من کتاب دارم، هر چه نوشته دارم، هر چه تونستم در مجامع علمی پاسخگوی مشکلات و سوالات باشم از مرحوم طباطبایی است، خصوصا از المیزان، همه چه توش هست بحث‌های دقیقی هست. شخصا بنده توفیق داشتم تقریبا 6 بار این رو من من البدو الالخط مطالعه کردم در تعطیلات. اینها هر بار که آدم مطالعه میکنه چیزهای جدیدی به دست بیاد، ولذا شما دقت بفرمایید الان همین 2-3 خط رو حتما امشب مطالعه بفرمایید، بحث هاییست که آیا معنای مجازی مراده؟ معنای مجازی مراد باشه که روشنه، ولی ما چرا به معنای مجازی حمله بکنیم؟ ایشون میفرماید نه، معنای حقیقی مراده. معنای حقیقی اگر مراد باشه اینجا، خب علم به معنای حضور و صورت المعلوم و مفهوم صورت معلوم فی نفس، اینجا که معلوم ما فذکرونی هست، این صورت نداره، صورت نداره، قابل مشاهده نیست. اینجاست که شون می‌فرمایند اگر این معنا را در معنای حقیقی، این آیه را در معنای حقیقی ملاحظه بکنیم، می‌فهمیم که انسان یک سنخ علم دیگری داره غیر از این علم‌هایی که در عالم ماده و محسوسات داره، که معناش حضور و صورت المعلوم فی ذهن چه عالم، نه یه علم دیگری داره و اون مسئله عرفان، کشف و شهود، مرحله حضور انسان در عالم ملکوت و به اوج گرفتن انسان بتونه واقعا از این علل و عوامل و اسباب مسببات مادی ذهنش و روحش و اون روح قدسی مقدسی که از محضر ربوبی نازل شده، ازا سویته و نفخت و فیه من روحی، وقتی اینو تصویه کردم و در این جسم و جسد و بدن نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم، اون وقت این اشرف از شما فرشته هاست، فقعو له ساجدین، این حضور این روح از اون مبدأ کاری انسان بکنه که بتونه پا روی اون همه هوا و هوسهاش بگذره، اون وقت فانی بشه در این عالم ملکوت الهی. اونجاست که اون فذکرونی معنای خودش رو پیدا میکنه. ولذایشون میفرماید در رابطه با این آیه بحث زیاده، اینجا همون که غیر مخلصین حق ندارن خدا را توصیف بکنن، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، منزه از خدا از هر معنایی که درکی که توصیف کنندگان از خدا درک میکنن و توصیف میکنن، اون خدا نیست، کدام منزه از اون هست. چون اگر اون علم معمولی باشه مگه حضور و صورت المعلوم این دل عالم نیست، این که خدا نیست، اون مخلوق ذهن من شماست. سبحان الله. اما یصفون الا عباد الله المخلص، عباد الله المخلصین، مگر عباد الله المخلصین هستند که حق توصیف دارن. معلوم میشه اونا علمشون از این علم معمولی نیست و البته این در دسترس البته هر کس نیست، فقط مخلصین یا کسانی که واقعا در این وادی تلاش بکنن. این است که این آیه مبارکه از جمله آیاتی است که خیلی بار مسئولیت انسان شدن را به گردن ما میگذره. جا داره از خودمون سوال بکنیم در شبانه روز چقدر ما ذکر الله داریم، چقدر خدا به یادمون هست، چقدر خدا به یادمون هست، قلب ما چقدر اشتغال ربانی داره. این است که در روایات هست که اصلا قلب انسان با این ذکر الهی زنده میشه. الهی به ذکر که عاش قلبی، یعنی اگر چنانت ذکر الله ما نداشته باشیم دل مرده هستیم، یه مرده متحرک هستیم، زندگی حیوانی داره. اون چی که به ما زندگی قدسی و الهی و انسانی میده، ما را ممتاز میکنه، قلبمون معیشتش، عیشش و زندگیش به ذکر الله باشه. الهی به ذکر که عاشقن و جغل لسانی به ذکر که لهجا و قلبی به حب که متیما. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه خرج علی اصحابه، در المیزان مرحوم علامه اینو نقل میکنه، خرج علی اصحابه فقال ارتعوا فی ریاض الجنه، فرمود ارتعا بکنید در ریاض الجنه. ارتعا یعنی چی؟ یعنی چریدن، خوشگذرانی کردن، لذت بردن. ارتعوا فی ریاض الجنه. قالو یا رسول الله و ما ریاض الجنه، باغ و بستانهای بهشت چیه که ما الان درش، ما که نمردیم، زنده این دنیا هستیم فعلا، چگونه از باغهای بهشتی ما لذت ببریم؟ قالم مجالس و ذکر، هر مجلسی که شما هستید یاد خدا در قلب شما باشه، اون مجالس و ذکر ریاض الجنه است. مجالس و ذکر اغدو و روح و وذکرو، صبح بکنید، شب بکنید، صبحگاهان و شامگاهان وذکرو، خدا را به یاد بیارید. بعد ادامه روایت خیلی زیباست، میفرماید و من کان یحب ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده، هر کی دوست داره بفهمی که در پیشگاه الهی چه مقام و منزلتی داره، ببینه خدا در دل او چه مقام و منزلتی داره. و ان الله تعالی ينزل العبد حيث انزل العبد الله تعالی من نفسه، خداوند میفرماید شما من را به هر مقام و منزلتی در درون خودتون، زندگی خودتون نازل بکنید، منم شما را در خدایی خودم در همون مقام و منزلت نازل میکنم. وعلم، بعد پیغمبر اسلام فرمود بدانید هیچ عملی پاکتر، مهمتر و بهتر از عبادات ندارید مثل ذکر باشه. وَعْلَمُ اَنَّ خَيْرَ اَعْمَالِكُمْ عِنْدَ مَلِيكِكُمْ و ازکاها پاکترینش و ارفقها فی درجاتکم، بلند مرتبه ترین اعمال شما و خیر ما طلعت علیه شمس، بهترین چیزی که در این عالم آفتاب برش تابیده، ذکر الله، ذکر خداوند متعال هست. فإنه تعالی اخبر عن نفسه، خود خدا از خودش خبر داده. خیلی جالب این روایت، یعنی بار معنوی و عرفانی عمیقی در این آیه هست. خداوند از خودش خبر داده، فقال، فرموده، انا جلیس و من ذکرن، من همنشین هستم با اون کسی که منو به یاد بیاره. و قال تعالی فذکرونی اذکرکم به نعمتی، اذکرونی به طاعه و لقباده، اذکرکم به نعم و الاحسان و راه و رزوان. خیلی عبارت عجیبی هست. در شبیه همین روایت در عدت الدائی هست، شبیه همین روایت باز در عدت الدائی از خود پیغمبر اسلام هست. می فرماید قال سبحانه، خداوند فرمود اذا علمت ان الغالب على عبدي الاشتغال بي، اگر من بدانم اون چه که بر عبد من غلبه کرده، اکثریت اوقاتش رو اشغال کرده، بدونم که الاشتغال بي، دل مشغولیش با منه، هم و غمش با منه، فکر و ذکرش من هستم، تمام حب و بغضش و قطع و وصلش و همش رو من و معیار قرار میده در زندگی، اگر اینو من بدونم، عکس العمل من این میشه، نقلت و شهوته فی مسئلتی و مناجاتی، شهوت و میل و رغبت و حرص و عطش او را من وادار میکنم که فقط از من سوال کنه، با من مناجات بکنه، با من حرف بزنه. فایزا کان عبدی کذالک، عبد من اگر این طوری باشه، و اراد ان یسهو و هل تو بینه و بین ان یسهو، وقتی عبد من اشتغالات قلبیش با من باشه، منم هر وقت دیدم این میخواد خطا کنه، سهو بکنه، حائل میشم بین او و بین خطا کردن، حفظش میکنم. اولایک اولیایی حقا، حقیقتا اینا هستن که اولیاء الله هستن، یعنی اینا سرسپرده خدا هستن، اینا به معنای واقعی خودشون رو تحت ولایت و سرسپردگی من قرار دادن. اولایک الابطال حقا، اینا حقا قهرمان هستن، اینا را باید ما هنرمند و هنر پیشه بدانیم، اینا را ما باید ستاره مدال آور انسان ها بدانیم، اینا ابطال هستن. این چنین مسئله. بعد ادامه میده که یبن آدم اذکرنی فی نفسک اذکرک فی نفسی، فرزند آدم در جان خودت، در قلب خودت منو بیاد بیار، منم در نفس خودم تو را بیاد میارم، تو را فراموش نمی کنم. ابن آدم اذکرنی فی خلعن اذکرک فی خلع، در خلوت منو بیاد بیار، منم تو را بیاد میارم. اذکرنی فی ملعین اذکرک فی ملعین خیر من ملعک، در جمعی قرار گرفتی منو به یاد بیار، نگذار در اون جمع غیر ذکر خدا حاکم بشه، نگذار غفلت راه پیدا بکنه در جلسه ای که تو هستی. اذکرنی فی ملعین اذکرک فی ملعین خیر من ملعک، ما من عبد یذکر الله فی ملأ من الناس الا ذکره الله فی ملأ من الملائکه، کسی که در دنیا خدا را یاد بکنه، خدا او را در محضر فرشتگان به اونها نشون میده، یاد میکنه او را را. این است که من خواهشی که از شما سرولان عزیز دارم، دوست دارم شما را، خدا را شاهد میگیرم خیلی دوست دارم شما رو که به سعادت برسید، آن وقت به خیر باشید و الان براتون مقدور میسور، شما جوان هستید، سرحال هستید، میتونید سهم ذکر الهی رو در زندگیتون بیشتر کنید و خدا هم دستگیرتون میشه. قبلا هم عرض کردم چه اشکال داره در این روزهای کوتاه، روزهای روزه مستحبی من و شما زیاد باشه، در این شبهای طولانی در وسط شب شب زنده‌داری داشته باشی. شب جمعه در روایت هست که امیرالمومنین فرمود به نوف که ممکن نیست کسی در این لحظات بیدار بشه، وضو بگیره، خدا را بخواند و دعاش مستجاب نشه. ذکر خدا، یاد خدا، در روایت هست که کسی اگر هر روز 100 بار لا اله الا الله بگه هیچ کس به فضیلت این نمیرسه، مگر اینکه کسی مثل این یا بیشتر از این لا اله الا الله بگه. این است که سروران عزیز این سوال را از خودمون بکنیم که در شبانه روز چند درصد، چند دقیقه، چند ساعت، چقدر قلب ما اشتغال به ذکر ربانی داره، یا خدای نکرده غلبه با غفلته، یا غلبه با نسیانه. اینو از خودمون بپرسیم، محاسبه بکنیم خودمون را. این زمان خیلی با سرعت داره از دست میره، جوانی خیلی با سرعت از دست میره. در روایت داریم حتی نفسهای شما شمرده میشه، یعنی در روز قیامت گفته میشه شما چند میلیارد، چند میلیون، چند تریلیون، حالا نمیدونم، ممکنه با کامپیوتر از نظر پزشکی بشه الان به دست آورد یک آدمی که 80 سال 90 سال عمر بکنه به طور میانگین شمارش نفسهای او چه مقداره. فکر میکنم به راحتی از نظر پزشکی میشه به دست آورد، اگر دوستی توانست به دست بیاره خیلی خوب استفاده بکنی. میفرماید در روایت که انا نعدهم عدا، و زیل این آیه مبارکه سوره مریم پیغمبر میفرماید این که تذکر میدی، فریاد میزنی به اینها، این همه دعا و دعوت میکنی، التماس میکنی بیان به راه حق، قبول نمیکنن، خودتو ناراحت نکن. انا نعدهم عدا، ما نه تنها خود اینها را میشماریم، عمرشون رو میشماریم، حتی تعداد تنفس و نفسهاشون رو میشماریم. بهشون خواهیم گفت شما اینقدر نفس کشیدین و میدونین نفس کشیدن تو یه کارخانه یه غول پیکری هستی تو، مگه نفس کشیدن یه کار ساده ایه؟ چقدر این قلب و درون و عروق و نمیدونم ریه و ششهای انسان، این همه بالاخره این یه کارخانه یه محیر العقولی هست که تو ساده و راحت داری تنفس میکنی. ولی زمان اونایی که تنگی نفس دارن، اگر آدم اونا را ببینی اون وقت میفهمی بابا این ساده نفس کشیدن چه خبره، چه نعمتی هست. ولی زاد در این تنفس هامون چقدر ما ذکر ربانی داریم، قلبمون کجاست، چه کار داریم میکنیم، چقدر ما خودمون رو در محضر خدا احساس میکنیم. خیلی مسئله است. گاهی من میبینم مثلا آقایی دوستان، نزدیکان، بستگان، فامیل اصلا بی پروا حرف میزنه، حرف میزنه در باره همه چه حرف میزنه، قضاوت میکنه، نسبت میده. به خودمون کم میپردازیم برادران عزیز. این یه خطری است ما رو، خصوصا در این فضای مجازی، خصوصا در این وضعیت ناهنجاری که در کشور مبتلا هستیم. هر روز آمار نامطلوبی که گاهی شنیده میشه، کی چه خورد و کی چه برد و کی برداشت و کی فرار کرد و کی بهش داد و کی چه کرد و اینا، یک آشوب و یک طوفان براندازنده اخلاقی در جامعه ما گرفتار شدیم. خیلی باید خصوصا ما مسئولیت سنگینی داریم خودسازی بکنیم، بتونیم مبارزه بکنیم با این بد اخلاقی ها، که اون یه بحث دیگری است. این جمله رو عرض بکنم، زیاد وقتتون رو گرفتم. حسین بزاز یکی از شاگردان و اصحاب شایسته امام صادق علیه السلام هست، میگه قال علی ابو عبدالله علیه السلام الا احدثک به اشد ما فرض الله علی خلقه، عبارت رو درست بخونید، الا احدثک به اشد ما، اشد ولو غیر منصرفه ولیشون اضافه شده، اشد باید خونده بشه، به اشد ما فرض الله علی خلقه، آیا به تو خبر ندم اون شدیدترین چیزی که خدا بر خلقش واجب کرده؟ خیلی عبارت عجیبی است. شدیدترین واجب ما چیه؟ قلت و بلا. ولن این لیاقت رو داره که امام علیه السلام داره یک حرف مهمی بهش میزنه و این چیزی نیست که اون سوال بکنه، حضرت به او بگه، حضرت خودش به او داره میگه، یعنی در او قابلیت میبینه. و این برای ما درسه. اگر کسی را دیدید در جلسه نشستی، یه جلسه دوستانی، خب بالاخره الان اکثر شماها غریب هستید، جا داره یک 3-4 نفره دوست با هم باشید، ارتباط خانوادگی برقرار بکنید، یکدیگر رو دعوت بکنید، بدون تجملات تشریفات سنگین، هفته یکی دو بار خونه شما یکدیگر، بالاخره خودتون هم خودتون غریبید هم خانواده‌هاتون غریب هستن، جلسه دوستانه داشته باشید. وقت در این جلسه چی بگید؟ نگذارید همینطوری یک بحث‌های مفتکی یا سیاسی اجتماعی که گاهی لا یسمن و لا یغنی من جوع، این به درد هیچی نمیخوره. حالا بالاخره سعی بکنید که یک روایتی مطرح بشه، آیهی مطرح بشه، یه روایتی با سندش مطرح بشه که 5 نفر 6 نفر در سند این روایت هست، ببینیم این 5 نفر 6 نفر کدومشون شیعه هست، کدومشون غیر شیعه هست، کدومشون توثیق داره، کدومشون توثیق نداره، در نتیجه این روایت صحیح هست، موثق هست، معتبر هست، حسن هست، ضعیف هست. در هر یکی شما بخواهید یک مسئله این چنینی را حل کنید، میبینید که 1-2 ساعت کار برد، نه غیبت کردی، تازه ذکر الله هم هست، دارید کلام یک معصوم را میخواهید چکار بکنید، ارزیابی بکنید، تجزیه ترکیبش، معنای سطحیش چیه، معنای عمیقش چیه. ولذا میبینیم که امام صادق علیه السلام خودش ابتداعا میگه آیا به تو خبر ندهم شدیدترین ما فرض الله علی خلقه چیه؟ سلیرها میرید یه دفعه میبینید که بله 5-6 تا برادر خواهر جمع شدن، خودشون، خانمشون، دختراشون، بچه هاشون، یه جلسه 10-15 نفره 20 نفره، هر کسی از هر جایی میگه، الان هم که خوب رسم همون هر کسی یه موبایل برداشت میگه، هر وقت هر که از جا میره اولین چیزی که میپرسه دیگه نمیپرسه قبله منزلتون کجاست که من مستحب به رو به قبله بشنم، میگه وایلس دارید، وایفا دارید، رمزش چیه؟ در نتیجه همه مشغول میشن، وقت میگذره، خب این رسالت ما کجا میره؟ ما طلب از روحانی هستیم، ما ورثت الرسول هستیم، وظیفه داریم وقت خودمون رو، وقت مخاطبینمون رو درست اشغال بکنیم، اشتغال ربانی ایجاد بکنیم. و لذا حضرت فرمود الا احدث رو که بی اشد ما فرد الله الا خلقه، قلت و بلا از کردم بله ابن رسول الله. بفرمایید. قال سه چیز فرمود که اشد ما فرز الله هست. یک، انصاف و ناسم نفسک. یکی این که بین خود و بین مردم انصاف را رعایت، منصف باش، به لح کسی حرف میزنه، بر علیه کسی حرف میزنه. بین خود و بین من، ناس دیگه کلیه دیگه، از همون درون خانواده گرفته با زن با بچه. شما رفتید با دختر خانومی که پدرش مادرش با چه زحمتی بزرگ کردن، قسمت شما شده باش ازدواج کردید، به امید این که شما اون را خوشبخت بکنید بهتون دادن، و به عنوان یک امانت الهی است زن، چگونه برخورد میکنی؟ انصاف رو رعایت کن. دوست داری با دخترت 10 سال 20 سال دیگه کسی ازدواج کرد، با دخترت دوست داری چگونه برخورد بکنه؟ چگونه برخورد بکنه؟ همینطوری برخورد بکنه. حالا دوتا ممکن اشتباه دیدی، خشم برخورد نکن، میرغضب نباش. حالا اومدی بیرون 4 سال 5 ساعت درس خوندی، بس کردی، خسته شدی، وقتی میری منزل، وقتی وارد میشیم، نهایت درجه وجود شما و ورود شما باید آرامش بخش باشه برای این خانم. پول کلانی که نداری ببری مغرب و مشرق و اروپا و امریکا و نمیدونم مکه و کربلا و اینا، خب حداقل با خودت اخلاق رو داشته باش. یه ذره خوبی دیدی 100 برابر بهش خوبی بکن. زبان تشکر داشته باش. عجب غذایی پختی، عجب نظافتی داری در منزل، خیلی بزرگواری. شما هیچ وظیفه شرعی این چنین چیزی نداری یا نهایت درجه من از تو ممنونم، متشکرم، خیلی عزیز هستی برای من، عزیزتی و حبیبتی، به هر زبانی که این زندگی را درست میکنه، این زندگی را درست. ولذا من زیاد میشناسم کسی که به شدت در از نظر مالی در اسرته، ولی نهایت درجه زندگی شیرینی داره. ولی باز میشناسم شخصی که میلیاردره ولی زندگیشون جهنم، اندر جهنمه. گاهی خواهش میکنن آدم میره یه صحبتی، یه دخالتی تا ببینه که درست بکنه، زندگی درست بشه، متلاشی نشه، 2 تا 3 تا بچه هست و این همه ثروت کلان، ولی نمیفهمه چطور باید زندگی، چون خدا در زندگی نیست، پیغمبر در زندگی نیست، امام صادق علیه السلام در زندگی نیست. فرماید اولین چیزی که اشد ما فرز الله هست، خیلی عجیبه، از ذکر الله جلوتر میگه این را، انصاف و ناس فی من نفسک، انصاف و ناس من نفسک، اولین چیز این است که بین خود و بین مردم انصاف را رعایت کن، انصاف را رعایت، از همون و انذر عشیرتک الاقربی شروع بکن، با خانم، با بچه ها، با بچه ها. گاهی بعضی ها نمی فهمه پیش بچه شروع می کنن با هم جدل کردن، این سم مهلک این بچه هست، اینا مظلومن. وظیفه است بهترین برخورد را در خصوصا در حضور بچه ها باید با اونها داشت، با یکدیگر داشته باش. انصاف از همون درون، با همسایه، با دیگران، با پدر و مادر، چند داد پدر مادر مرده باشند که خب اسیر خاکند، نیاز دارن به دعای ما، به طلب رحمت و مغفرت ما. یه روزهی بگیریم ثوابش رو بهشون هدیه بکنیم، یه نماز شبی بخونیم ثوابش رو بهش هدیه بکنیم، یه یاسینی هر شب براشون بخونیم، هر شب جمعه حداقل بخونیم، التماس بکنیم خدایا تو را به آبروی پیغمبر و آل پیغمبر اگر پدر من و مادر من معذب هست به احترام اونها عذاب را از اونها بردار. خدا مستجاب میکنه دعا. یا اگر زنده هستن در خدمتشون باشه. واقعا ادب رو رعایت بکنید. پدر و مادر اومد به تمام قد اگر به پاش بلند نشی ادب رو رعایت نکردی. دستش رو ببوس، دست پدر را، دست مادر رو. بیرون میری کفش پدر و مادر را جفت بکن. کمک مالی نیازت دارم به شما، میتونی کمک بکنی کمک بکن، نمیتونی کمک بکنی یه زنگی بزن، حالشه بپرس، من شرمنده شما هستم، دستم خالی است، دوست دارم به شما. همین مقدار، یعنی سرازیر بکنی چرب زبانی رو، کافی است که یه بار مادر یا پدر بگه خدا خیرت بده پسرم، خدا کار تمامه، شما 100% موفق میشی. انصاف را با مردم، با دیگران، با دوست، با دشمن، با همسایه، با فامیل و مواسات و کل اخیک، ایثار و فداکاری نسبت به برادر دینی فداکاری بکن. برادر دینیت محتاجه، نیازمنده، قرضدار شده، غمگینه، نمیتونه کمک کنی، حداقل میتونه یه 10 دقیقه باش بشینی میگی فلان دنیا به آخر نرسیده، چرا عزا گرفتی؟ هزاران میلیون آدم مثل تو مغروزن، نگران نباش، خدا کمک میکنه. میبینی که دو سه جمله شما برای او نهایت درجه چی میکنه؟ آرامش بخش میشه، غم و غصهش رو از دلش خارج میکنه. سومی و ذکر الله فی کل موطن، در هر جایی خدا را به یاد بیار، خدا را فراموش نکن. این 3 چیز، انصاف با مردم، مواسات با اخوان دینی، سومی و ذکر الله فی کل موطن، در هر جای خدا را به یاد داشته باش. بعد حضرت میگه اشتباه نکنه، منظورم از ذکر خدا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن اینا نیست، گرچه اینم یه نوع ذکر زبانیست، منظورم ذکر الله فی کل موطن این است که طاعت اگر زمینش بر فراهم شد هجوم ببر بهش، طاعت بکن جانانه، خدا را طاعت بکن. چرا روز زیاد نمیگیری؟ چرا نماز زیاد نمیخونی؟ اگر 51 رکعت نماز شبانه روز خوندم مگر آدم رو میکشه؟ چرا نماز شب بیدار نمیشه؟ میفرماید که ذکر الله فی کل موطنین، منظورم اون ذکر زبانی نیست، 2 جا منظورمه، در مقام طاعت هجوم ببر به طاعت، در مقام معصیت هجوم ببر برای ترک معصیت. این ذکر الله. من خوشخواهی میکنم، من خودم رو لایق این که به شما تذکر بدم نمیدانم، ولی خب در این حال چون دوستتون دارم، یه این ارتباط بین ما ایجاد شده، سروران عزیز جدی بگیرید انشاءالله تعالی. خدا را به آبروی محمد و آل محمد قسم میدهم توفیق علم و عمل و معرفت و مواسات و انصاف الناس و ذکر الهی را به همه ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امروز بنویسم کوئی صادق بدیم بعد کسی گله نکنه. آقا سلام
علیکم. سلام علیکم. جان احمد. هر یک دقیقه ما 30 حدوداً 30 بار نفس دم و بازدم
تمام حساب
کرد. آره. شد 1,080,000,000 1,244,000.
آقای محمد
نصر. هر یک دقیقه 30 بار نفس دم و بازدم 30. یعنی هر دو ثانیه یه دم و بازم انجام
با کامپیوتر
نه با این
دست
یه دقیقه اصلا خیلی نمودن سی بار